بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه این امور شش و افغانی شد که مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ثمره بین قول به کشف، فرق بین کشف و نقل ذکر کردن. اولا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اعتراض کردن، ثانیا مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقض کردن، جواب نقضی دادن، رابعاً و جواب حلی هم دادن، خامساً فقهای بعدی رضوان الله علیه نسبت به فرمایش مرحوم شیخ هم رو نقض ایشون اشکال کردن، هم رو حلشون. خلاصه نقضی که مرحوم شیخ گفته بود به تعاقب عیدی نقض کرده بودن. فقهای بعدی مثل مرحوم اصفهان کاظم، مثل مرحوم آقای ناینی، بعضی از مشایخ ما اینا فرمودن به این که نقض در صورتی درست است که مثل اون مدعا باشه. مرحوم نقض کردن در صورتی که شبیه اون باشه، نقض یعنی تخلف عین دلیل با تخلف مدلول. شما تعاقب عیدی نقض کردید، در صورت تعاقب عیدی اون فروشنده های اولی در حین عقد واجد شرایط بودن، یک، الی زمان الاجازه هم واجد شرایط هستند، دو، بعد از اجازه از صلاحیت می افتد، سه، اونی که مقدس اردبیلی و مانند و بیان کردن این است که اون مالک بعد العقد و قبل الاجازه از صلاحیت می افتد، اما بالموت طبیعی مثل که می میره، او بالموت الفقهی مثل این که مرتد میشه. بعد العقد و قبل الاجازه، شما که به تعاقب عیدی نقض کردید، اون عیدی متعاقبه زمان عقد واجد شرایط بودن، تا زمان اجازه هم واجد شرایطن، با اجازه از صلاحیت می افتن. یعنی اگر چون چه کالای مسروق را کسی به دیگری فروخت، اون دومی هم به سومی فروخت، سومی هم به چهارمی فروخت، همه این فروشنده ها زندن، نه مرگ طبیعی داشتن نه مرگ فقهی، مرتد شدن، همه اینها صلاحیت مالکیت داشتن. ولی وقتی مالک واقعی اون بیع اول را اجازه داد، همه این بیوع میشه صحیح و همه اینها از صلاحیت مالکیت میفتن، چون وقتی بیع صحیح شد نقل و انتقال صحیح هست، فقط آخرین نفری که خرید اون میشه مالک، بقیه از صلاحیت میفتن چون مالک نیستن، بیگانن، رابطشون قطع شد. تنها کسی که صلاحیت تملک این کالا رو دارد اون آخری خریداره، چون اولین بیع رو اجازه داد. خب در پس در تعاقب عیدی همه این ایادی واجد شرایط مالکیت هستند، بودن زمان عقد و بودن تا زمان اجازه، بعد از اجازه از صلاحیت می افتن. این چه کار دارد به اون موردی که مقدس اردبیلی فرمودن که بعد العقد و قبل الاجازه از صلاحیت بیفتد؟ پس این نقض شما هیچ ارتباطی با مورد ندارد. این اشاره اشکالی فقهای بعدی بود، مثل مرحوم اصفهان کاظم، مثل مرحوم ناینی، تو فرمایشات شیخ الاستاد مانند. اما جواب حلی مرحوم شیخ انصاری هم پاسخ داده شد، برای اینکه روایاتی که مرحوم شیخ بهش اشاره فرمودن، خود مرحوم شیخ در بحث صحت عقد فضولی به این روایت مسلک نکردن. اون روایاتی که تا حدودی میتواند شاهد باشد که مورد استدلال دیگران هم نبود، مورد استدلال خود مرحوم شیخ هم نبود، میفته جریان عروه بارقی و امثال عروه بارقی. خب قصه عروه بارقی هم که قضیتون فی واقعتن، قضیه شخصی که اطلاق ندارد، یه داستانی واقع شده. بعدم که شما میخواید بگید اهم از آن است که فروشنده مرده باشه یا زنده باشه، شما چی رو میتونید اطلاق بگید از جریان قضیه در اون واقع؟ یه قضیه اتفاق افتاده، قول نیست که اطلاق بگیرید که یه فعل خارجی بود. فعل خارجی هم که شما نرفتید تحقیق بکنید بگید دو صورت دارد و مانند آن. بنابراین اون روایتی که دلیل صحت عقد فضولی است نظیر عروه بارقی، این قضیت اون شخصیه است. ترک استفسار هم در اینجا موقعیت خاص خودش از دست داد. روایاتی که بر فرض دلالت داشته باشه مورد استدلال شما نبود، چون که ارتباطی هم مسئله فضولی نداشت. مطلب مهم آن است که هر گونه ثمره‌ای که بین الکشف و نقل ما بخوایم استنتاج کنیم باید در حریم اختلاف شرایط عاقدین یا معقود علیه باشد. همین، اگر شرایط عقد عوض شد این هیچ فرقی بین کشف و نقل نیست، برای اینکه عقد باید واجد جمیع شرایط باشد. بعد ببینیم به اینکه چون عاقد معزول نبود، اذن بعدی کار اذن قبلی را میکند یا نمیکند. پس در ثمره گیری باید مواظب بود که عقد جمیع شرایط خود را دارا باشد، یک. و اگر اختلافی هست در شرایط عهد المتعاقدین او کلاهما، در شرایط عهد العوضین او کلاهما باشد. همین، این تحریر محل بحث است که باید اینجوری جستجو کرد. وگرنه اختلاف شرایط عقد که شما بگید در زمان عقد این چنین بود، در ترتب بیاد نبود یا مثلا امثال زاله، خب این کلال قولن باطله دیگه. بله بله، یعنی در همین قضیه شخصی امضا کرد حضرت دیگه. بله، قول در باره شخص است، یعنی این کاری که انجام دادی درسته، اما حالا این مطلق است. مگر حضرت بفهمد به این که بارک الله لصفقت یمین ای فضولیه؟ اگر این چنین باشد بله میشه قول است و اطلاق داد، اما نسبت به امر شخصی گفتن قضیتون فی واقعته، این قول در جریان خاص واقع شده. این که اون فعل که اطلاق ندارد که مسئله ترک استفسار هم در اینجایشون تصمیم نفر بودن. خب در ثمره گیری باید مواظب باشیم که عقد همه شرایط را به نسابه دارا باشد، به اختلاف در شرایط عهد العاقدین یا عهد المعقود به ماست. بعضی از ثمره های بعدی را که مرحوم شیخ رضوان الله بهش اشاره میکنند، بعد میپردازند به تحلیل معنای اجازه که مسئله جدید است، این است که فبودن قد یقال به ظهور ثمره فی الخیار و مجلس العقد و صرف و سلام و ماننده. این سخن فی الجمله درست است. بعدها مورد اختلاف مرحوم اسمم کاظم و مرحوم های ناینی اینها قرار گرفت. مرحوم شیخ به طور اجمال فرمودند به اینکه ثمره کشف و نقد در خیار ظاهر می شود. مثلا اگر کالا در زمان عقد معیب بود و در زمان اجازه عیبش برطرف شد، اگر ما گفتیم اجازه کاشف است خیار عیب هست، اگر گفتیم اجازه ناقل است خیار عیب نیست، زیرا این کالا در زمان عقد معیب بود و عیبش در این مدت برطرف شد و در زمان اجازه سالم بود. اگر اجازه کاشف باشد، کشف میکند از تحقق ملکیت در زمان عقد و در زمان عقد این کالا معیب بود، و اگر اجازه ناقل باشد دلیل بر نقل است در زمان اجازه و در زمان اجازه این کالا سالم بود. پس خیار عیب اگر کالا معیب بود فرق. بالعکس هم این چین است، اگر در زمان عقد صحیح بود و در این مدت افت کرده معیب شده، علل کشف خیار عیب نیست و علل نقل خیار عیب هست. پس خیار عیب در این گونه موارد فرق می‌کند. خیار مجلس را که مرحوم شیخ میشه خیارات را شو فرمودن، خیار مجلس را که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله بیان میکنن مورد نقد مرحوم آینه‌ای نیست. خیار مجلس عبارت از آن است که طرف های نقد بیان بالخیار مالم یفترقا، مادامی که بایع و مشتری تو مجلس عقدن خیار مجلس دارن میتوانن فسخ کنن. البیعانه بالخیار مالم یفترقا، وقتی مفترق شدن از همون هیئت عقد به هم خورد دیگه خیار مجلس ندارن. مرحوم اسمم کاظم نظرش اینه که اگر چون چه گفتیم اجازه کاشفه است، در زمان عقد اینو خیار داشته وقتم که اعمال نکرده، الان که ظرف اجازه است اینو متفرقه. اگر گفتیم اجازه کاشف است اون وقت خیار داشتن البته، اما اگر گفتیم اجازه ناقل است چون هیئت عقدی به هم خورد، مجلس عقد به هم خورد و اینها از هم جدا شدن، دیگه خیار نیست. برای اینکه در ظرف اجازه که طرفین با اون حال ننشستن که یک ماه فاصله شده. پس اگر گفتیم اجازه کاشف است خیار مجلس بود اگه فصل میکردن، و اگر چون چی گفتیم اجازه ناقل است خیار مجلس است، برای اینکه مجلس الان در کار نیست. نقد مرحوم آینه‌ای رضوان الله علیه این است که این فرمود ما قبلا اجازه را تحلیل کردیم، تو بحث‌های بعدی هم خواهد آمد که میگن اجازه کاشف است نظیر این که امارات کاشف است. این سنخ کشف دارد که هیچ سهمی در موضوع ندارد، فقط کار او مرآتیت و ارائه واقع است. یا اجازه کاشف است سهم تعیین کننده در تحقق عقد دارد. معنای کاشفیت اجازه چیه؟ یه وقت از شما میگید خبر واحد کاشف از واقع است، بیانه کاشف از واقع است، فرون اماره کاشف از واقع است. خب خبر واحد و بیانه و فرون اماره اینا که تأثیری در واقع ندارن، کار اینا فقط ارائه واقع است. از واقع اینا خبر میدن و کشف میکنن واقع رو، سهمی در واقع ندارن که. اما اجازه مال کاشف است، یعنی نظیر اماره کشف میکند کاری که فضولی کرده علی ماحول واقع بود. یا اجازه سهم تعیین کننده در تحقق نصاب عقد دارد. کاشفیت اجازه به اون معنا که هیچ سهم نداشته باشد یه کسی نگفت که، فرمایش مروینانی قبلا این بود، الانم که به اشاره سخنان مرحوم اسمم کاظم نقد میکنن اینه، میفرمان به این که مگر اجازه مثل اماره کاشف از واقع است، اونا که میگن کاشف است که هیچ سهمی در تعیین واقع ندارد، یا اجازه بالاخره در حریم عقد مؤثر است. اگر اجازه به معنای اماره بودن کاشف از واقع بود، بر این ثمرگیری که فرمودی درست است. اما اجازه که این نیست، کاشفیت اجازه به این معناست که این متمم اگر بیاید اثرش آن است که از همون زمان قبل اثر خاص خودش دارد، اثرش همونه. پس اجازه در محدوده عقد سهم تعیین کننده دارد، یک، و بدون اجازه عقد به نصابش نرسیده، دو. در چنین وضعی چگونه می شود به البیعانه بالخیار مالم یفترقا تمسک کرد؟ بیعی واقع نشد که، گوشه از بیعی واقع شده است، نه تمام البیع. حتی علی القول بالکشف اجازه سهم تعیین کننده دارد در نصاب عقد. تا اجازه نیامد عقد به نصابش نمی رسد. وقتی عقد به نصابش نرسید اینا بیع نیستند، بایع نیستند، مشتری نیستند. وقتی بیع نبودن، بایع و مشتری نبودن، البیعانه بالخیار مالم یفترقا شامل اینا نمی شود. در زمان نقل ما هم قبول داریم که در زمان نقل بنابر نقل اجازه الان اتفاق افتاد و نقلم الان اتفاق افتاد الان که هیئت اون عقدی به هم خورد. نه، اگر یه فرض نادری بشود که زمان مجلس عقد تا زمان اجازه به همون وضع باشد، یعنی یک عقد فضولی کوتاه مدت بود، اینها تو بنگاه معاملاتی نشسته بودن عقد فضولی برقرار کردن یا بایه یا مشتری یا کلاهما، همون وضع که بودن دو تا مالک یا احد المالکین از راه رسیدن و با خبر شدن و اجازه دادن، تقریبا 20 دقیقه طول کشید، نیم ساعت طول کشید که زمان عقد تا زمان اجازه مدتش کوتاه بود. یک، این دو تا فضولی یا احدهما فضولی و الاخر اصیل همون وضع نشسته بودن که زمان عقد و زمان اجازه یکی شد، بر اینجا خیار مجلس هست و این هم کمه. بنابراین این ثمره گیری که دیگران هم گفتن، برواس هم کاظم هم فرمود که علل قول بالکشف خیار مجلس مال زمان وقوع عقد است و علل قول بالنقل خیار مجلس مال زمان اجازه است اگر اون هیئت باقی باشد، این ناتمام است. زیرا معنای کاشفیت این نیست که اجازه هیچ سهمی در نصاب عقد و در محدود عقد ندارد. اما جریان مدت خیار، مرحوم شیخ اینم بهش اشاره فرمودن، در مدت خیار برای این درست است. اگر ما گفتیم مثلا حیوانی گوسفندی خرید و فروش شد، خیار حیوان 3 روز است برای من انتقل الیه الحیوان مشتری مثلا، اگر گفتیم اجازه کاشف است، مدت 3 روز از زمان عقد شروع می شود که از اون لحظه تا 3 روز خیار دارن، و اگر گفتیم اجازه ناقل است، این 3 روز از زمان اجازه شروع می شود تا پایان 3 روز. این یه تفاوت فقهی است. در جریان قبض هم به شرح زم، در صرف و سلم که باید قبض بشود، اگر ما گفتیم اجازه کاشف است، یعنی همون وقت واقع شده و چون قبض نبود، خب نمیشود فتوا به صحتش رو امام ری داد، برای اینکه در صرف و سلم چون به کاری به کاری که نیست، یک در جریان سلم، در خصوص نقدین هم بالاخره باید صرف بشه، قبض بشه، این دو. تا کالا قبض نشد این معامله درست نیست. اگر ما گفتیم اجازه کاشف است، یعنی قبل درست بود، خب وقتی که قبض نشد که. اگر گفتیم اجازه ناقل است در ظرف نقل، الان قبض میشد درسته، چون که مالک باید قبض بده دیگر، اون قبض فضولی که قبض غاصبانه است که اثر ندارد. این تفاوت ها فی الجمله درسته، اما یه بیانی شیخ و مشایخ اصفهانی برای مشامسی اصفهانی رضوان الله علیه دارن می فرمان به این که این آیون تو کشف و نقل بحث کردن، علل کشف خیار هست یا نیست، مدت خیار از کجا شروع می شه، اما یه تحلیل باید می کردن اون ناقص مونده. بون این است که مبنای شما چیست؟ در خیارات به خواست خدا روشن خواهد شد که خیار یک حق از حقوق مالی است. متعلق این حق چیه؟ این حق به عقد تعلق میگیره. خیار حق و فسخ العقد است، یک مبنا. خیار حق و رد العین است، مبنای دیگر. شما باید روشن کنید مبناتون در خیارات چیست. خیار یه حقی است که به عقد تعلق میگیرد که طرفین میتوانند این عقد رو به هم بزنند، یا خیار حقی است به این تعلق گرفته طرفین میتوانند مال خودشون استرداد کنند. اگر به حق تعلق گرفته باشد، حق که به هم خورد به تبع او استرداد عینم رخت برمیبندد. اگر به این تعلق گرفته باشد، با استرداد عین به تبع او حق هم به هم میخورد. در بحث خیار این دو مبنا روشن می شود و تفاوت اون هم روشن می شود و از ادله یا بنای قرائت چه باید استنباط بشه اون هم روشن می شود. اگر ما گفتیم خیار حقی است به عقد تعلق بگیرد بنابر اینکه عقد به نصابش رسیده باشد، خب این خیار عیب و خیارات دیگر می تواند به گذشته باشد علل کشف. اما اگه گفتیم خیار حقی است به عین تعلق بگیرد، تا عین ملکیت نیامده که حق متعلق نمی شود، تا نقل و انتقال نشد حق رد و حق استرداد و امثال ذلک مطرح نیست. بنابراین شما در ضمن در عین حال که دارید جریان کشف و نقل را بررسی میکنید، باید این تحلیل حقوقی حق الخیار را ارزیابی کنید که حق الخیار که خیار حقی است متعلق به عقد، تا چون عقد در گذشته واقع شده است این خیار هم بیاید، یا متعلق است به عین که نقل و انتقال نشود با صحت تأهلی عقد که مال جا به جا نمیشه. عقد شرایطش دارد، عاقد باید شرایط داشته باشد، معقود علیه ما باید شرایط داشته باشن تا به جا به جا بشه. خود عقد وحدهو توان جا به جا کردن کالا و ثمن را با قطع نظر از شرایط فصل دوم و سوم ندارد، ولی اگر این حق به عقد تعلق بگیرد، چون عقد علل کشف قبلا بود حق خیارم هست، ولی اگر به عین تعلق بگیرد، چون عین نقل و انتقال ملکی است، نقل و انتقال است، به نقل و انتقال تا اجازه حاصل نشه پیدا نمی شود، حق خیارم در کار نیست. این 5-6 وجهی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی به طور اجمال ذکر کردن که تظهر و ثمر فی امور اخر مثل خیارات و مثل صرف و سلم و امثال زاله اینا هست. از نظر قیمت سوقی هم همینطوره، خیار قبل هم همینطوره. در خیار قبل گاهی تفاوتش به قیمت سوقی است، در زمانات هم همینطوره، به قیمت سوقی قبلا گرون بود بعد ارزونتر شد و مانند او بالعکس. اگرچه اونچه ما گفتیم اجازه کاشف است و در زمان فروش بر اساس زیادی تقاضا و کمی عرضه این کالا گران بود، خیار قبلی در کار نیست. اما اگر گفتیم اجازه ناقل است، در بر اساس عکس شدن زیادی عرضه و کمی تقاضا این کالا ارزون شد، خب اگر این کالا در زمان نقل ارزان شد خیار قبلی در کار نیست، یا اگر اون وقت گران بود خیار قبلی در کار نیست. نه مشتری خیار قبل دارد نه فروشنده. این خیار قبل داشتن بر مبنای کشف و نقل کاملا فرق میکند. در این گونه از مواردم باز فرماش برام شما دوستین هست که اگر خیار حقی است متعلق به عین، تا عین نیامده ولی شما اجازه رم کاشف بدونید، تا عین جا به جا نشده خیار نمیآید. برای که مادامی که عین در اختیار مالک هست که خیار ندارد، که خیار حق استرداد عین نیست که از دست او رفته به دست دیگری. مادامی که عین در اختیار آدم است، انسان مالک عین است، حق استرداد چی دارد؟ و اگر چون که خیار حقی باشد متعلق به عقد، بله عقد بسته شده خیار دارد. خب پس در خیار قبل، در خیار مجلس، در جریان قبض صرف و سلم، در خیار عیب، در خیار حیوان، در همه اینها بین کشف و نقل فرق است. اما مسئله که باید بعدها مطرح بشود و شاید مرحوم شیخ در تلیه بحث قرار بدهد، همون اون تحقیق نهایی است که آیا اجازه کاشف است به معنای کاشفیت اماره است یا نه، اینا تو مفهوم اجازه دخیل است یا نه تو مفهوم اجازه دخیل نیست، تو در تأثیر اجازه سبقه حقوقی دارد. اجازه که مفهومن معنوش معلومه، لغتن معنوش معلومه، عرفن لذش معلومه، و حکم تعبدی خاصم ندارد که اجازه کاشف باشد یا ناقل. در این گونه از موارد باید غرایز عقلا و ارتکاز مردمی را بررسی کرد. هرچه ما از ارتکاز عقلا استنباط کردیم اون را عرضه کنیم بر روایات، اگر روایات او را رد نکرد همون معیار خواهد بود. در بحث‌های قبلی این چنین به ذهن می آمد که اجازه لدن ناس کاشف است، یعنی اگر بنگاه معاملاتی زمین یا خانه کسی را یک ماه قبل فروخت، بعد صاحبخانه آمد و دید که به قبطه اوست رضایت داد، این معامله از همون یک ماه قبل واقع می شود، یعنی اجازه کاشف است لدن ناس، مگر اینکه قرینه خاص برخلاف باشد که بگد نه من معامله جدید میکنم. اینها این که الان میخوان بحث کنن که اجازه کاشف است یا ناقل، معنیش نیست که در معنی لغوی عجزتو کشف یا نقل عقد شده، اجازه وضع شده است برای امضا کشف اون صحت معامله یا نقل فعلی معامله، اینا نیست. معنای اجازه روشنه، مفهوم اجازه روشنه، لغتن روشنه، عرفن روشنه، ولی سبقه حقوقی این را باید ارزیابی کرد. پس دو محور است، یکی اینکه کاشفیت اجازه نظیر کاشفیت امارات و اینها نیست که هیچ سهمی نداشته باشد، فقط سهم آینی و یقینا سهم دارد. دومی که این سهمی که دارد، تأثیری که دارد، قلمرو و اثرش کجاست؟ این را حالا بحث های دقیقی که برام شیخ مطرح می کنند. الحمدلله رب العالمین.